نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 204 تعلیقه 116 22 آبان 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. در بحث زد و اقتضاء الامر به شیل نه ان زده الخاص دو مسلک مطرح شده بود و دو مسلک در رسیدن به نهی از ضد خاص ارائه شده بود. یکی مسلک مقدمیت بود که این مسلک نه در نگاه محقق خراسانی و نه در نگاه محقق اصفهانی رحمت الله علیه ما در نگاه هیچ یک از این دو بزرگوار تام نبود. مسلک دیگری که ارائه شده بود مسلک تلازم بود، به این بیان که اگر ازاله واجب باشد پس ترک صلاتی که ملازم او هست او هم واجب خواهد بود به قانون ملازمه، و اگر ترک صلات واجب باشه ضد عام او که خود صلات باشه منهی عن خواهد بود. پس می توان گفت که امر به شی، مثلا امر به ازاله، مقتضی نهی از ضد خاص هست، اما نه از این جهت که ترک صلات مقدمه وجود ازاله بود که در مسلک اول ارائه شده بود، بلکه از این جهت که ترک صلات ملازم وجودی فعل ازاله هست و متلازمین حتما باید در حکم یکسان باشند. اگر ازاله واجب هست باید ترک صلات هم واجب باشه. مرحوم آخون رحمت الله علیه می فرمایند که این مسلک تام نیست به جهت اینکه آنچه که تلازم وجودی میان دو شیء اقتضا داره این هست که اگر یکی از این دو واجب بود به وجوب فعلی دیگری محکوم به حکم فعلی غیر از این حکم نبوده باشه، حکم فعلی دیگری ملازم دیگر، حکم فعلی دیگری غیر از این حکم رو نداشته باشه، نه اینکه ضرورتا همین حکم فعلی رو داشته باشه. مثلا اگر ازاله و ترک صلات تلازم وجودی دارند، در ظرف تحقق تلازم دارند، غایت ماحناک این هستش که اگر ازاله واجب شد به وجوب فعلی اینجا ترک صلات نمیتواند حکم فعلی دیگری داشته باشه، اما این دیگه به دنبال نداره که حتما باید همین حکم فعلی وجوب ازاله رو، وجوب فعلی ازاله رو داشته باشه. نه، این چنین نیست. بله، حکم واقعی انشایی در جای خودش محفوظ هست، اون بحثی نداره. لذا تعبیر مرحوم آخون رحمت الله علیه در متن کفایه این چنین هست، فرمود و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم، یعنی اثبات حرمت زد از باب این که لازم باشد متلازمین فی الوجود مختلف در حکم نباشند، خب فقایته کبرایی که میتونیم مورد تسلم قرار بدیم این هست که ان لا یکون احدهما فعلا محکوما به غیر ما حکم بالاخر، یکی از این دو حکم فعلی دیگری غیر از آنچه که دیگری محکوم به آن هست نداشته باشد. لا یکون محکوما به حکمه الفعلی، حالا این فعلی عرض بنده است، نه این چنین التزام و اختصایی رو نداره. خب ذیل این تعبیر که مرحوم آخون فرمودن لا ان یکون محکوما به حکمه، و این چنین نیست که بگیم حکم فعلی که برای لازم اول هست، برای ملازم اول هست، برای ملازم دوم ثابت باشه. اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در متن نهایت الدرایه یک اشکالی رو مطرح میکنند، و اون اشکال این هست که مستشکل چنین در مقام اشکال قرار میگیره که فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی نیست، و در واقع سؤال او از این هست که فارق میان اراده تکوینی و اراده تشریعی چیست. در اراده تکوینی اگر دو شی متلازم در وجود بودند و فاعل مختار مرید ملازم الف رو اراده کرد، اینجا حتما ملازم ب رو هم اراده کرده. خب این در اراده تکوینی است. خب چرا در اراده تشریعی، اراده شارع، ما این مطلب رو نپذیریم که اگر مولا ملازم اول مثلا ازاله رو اگر اراده کرد به اراده تشریعی، اینجا حتما باید ملازم ب رو هم اراده کند به اراده تشریعی؟ اراده تکوینی به مثابه همون اراده تشریعی به مثابه همون اراده تکوینی هست، و چرا شما فرق میگذارید؟ بعد یک شاهدی رو بر عدم فرق اقامه میکنه مستشکل، و اون این هست اگر دو فعل تلازم وجودی داشته باشن، احدهما مباح باشه و دیگری حرام باشه، و مکلفی که ملتفت به حرمت دیگری هست، فرض کنیم که فقط اراده اون فعل مباح رو داشته باشه، اما با انجام مباح قطعا اون حرام هم اون رو انجام داده، اینجا شبهه‌ای نیست که چنین شخصی مستحق عقابه. خب اگر مستحق عقابه، مستحق عقاب بر اون فعل حرام هست، خب بر فعلی که مورد اراده و اختیار مکلف نیست که ثبوت استحقاق عقاب معنا نداره. این ثبوت استحقاق عقاب شاهد بر این است که پس با اراده فعل مباح که ملازم اول هست، اون فعل حرام رو هم اراده کرده قطعاً. پس ببینید اینجا نسبت به این اراده تکوینی عبد، اینجا یک اثر مثلا اثر عقلی یا شرعی بار، استحقاق عقاب باره. خب اراده تشریعی چه فرقی با اراده تکوینی داره؟ اراده تکوینی مربوط به فعل خود فاعل مرید هست، قایت ما هنها کمینه دیگه. اراده تکوینی مربوط به فعل خود فاعل مرید هست، اراده تشریعی مربوط به فعل غیر هست، و این میزان که فارغ نمیشه در این مسئله. این اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی طرح میکنه، لذا در تعلیقه 116 خودشون اینجور بیان می‌دارن که ان قلت مل فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه، فارق میان اراده تکوینی و تشریعی نیست، چرا که در اراده تکوینی حیث تقول به استلزام ارادت عهد المتلازمین لارادت الاخر فعل اولا، شما در اراده تکوینی اینه که نمیتونید انکار کنید که اگر شخصی اراده عهد المتلازمین رو کرد حتما اراده دیگری رو هم داره دون از ثانیه، ولی در دومی قبول نمیکنه. خب فارقش چیه؟ فرقی وجود نداره، جز این که یکی اون مراد در اراده تکوینی فعل خود مرید هست، در اراده تشریف فعل غیر هست، ولی نسبت به اصل تعلق اراده فرق میان این دو نیست. شما چرا فرق میذارین؟ و لذا شاهد بر این مطلب این هست، این لذا شاهد بر این هست که در اراده تکوینی اراده احد المتلازمین اراده دیگری هم هست. خب شما از فقهای عظام استفتاء کنید، دو فعلی هست، هر دو تلازم در وجود دارن، یکی مباح و دیگری حرام، فاعل مرید هم اراده کرده است که فقط فعل مباح را انجام بده و ملتفت به حرمت هم بوده، حرمت اون فعل دوم بوده. اینجا با انجام فعل الف فعل به هم قطعا تحقق داره و عرضم به حضور شما مستحق عقابه. خب این استحقاق عقاب کشف میکند از این که این فعل حرام اون ملازم دوم او هم متعلق اراده تکوینی قرار گرفته. پس ببینید در اراده تکوینی نمیگید، چرا در اراده تشریعی این حرف نمیزنید؟ اینجا هم بگید اگر مولا اراده کرد به اراده تشریعی ازاله را، پس اراده میکند به اراده تشریعی ترک صلات را. چرا این مطلب رو قبول نمی کنید؟ ولذا لا شبهت فی ان القاصد الى ملازم الحرام، این لذا مشار الیه ذا، این از این عبارت است از استلزام اراده احد المتلازمین لاراده الاخر فی الاولا. خب لذا لا شبهت فی ان القاصد الى ملازم الحرام یستحق العقوبه علل حرام المترتب علا ملازمه المباح قهرن مع الالتفات للتلازم. گفته شده که اینجا چنین شخصی مستحق عقاب هست. عقاب بر چی؟ بر اون فعل حرام. این فعل حرام کجا تحقق پیدا کرد؟ مترتب است بر ملازم اون حرام که ملازم مباح بود و این ترتب هم ترتب قهری بود. این استحقاق عقاب هم مع الالتفات الى التلازم بود، اگر التفات به تلازم داشت که بله ارزم به حضور شما میدونه که اگر الف انجام بده به هم تحقق پیدا خواهد کرد در چنین صورتی. پس این استحقاق عقاب خب نسبت به فعلی که مراد مکلف نیست، مورد اراده او نیست، استحقاق عقاب معنا نداره که. پس این استحقاق عقاب کاشف از این است که حتما اون فعل حرام هم متعلق اراده تکوینی او قرار گرفته. خب اگر در اراده تکوینی مطلب رو میپذیرید، در اراده تشریعی هم باید بپذیرید. مرحوم محقق اصفهانی هر دو مطلبی که در کلام قائل مطرح شده است رو ایشون مورد مناقشه و نقد قرار میدن، چون این مستشکل یکی ادعا کرد که در اراده تکوینی استلزام داره اراده احد المتلازمین لاراده الاخر و دیگری شاهدی هم اقامه کرد. ما هم اون مای محقق اصفهانی هم اون مطلب ایشون رو قبول نداریم و هم شاهدی که اقامه فرمودند رو قبول نداریم. بیان ذلک این هستش که اراده تکوینی مسبوق هست به انقداح دایی در نفس فاعل مرید. تا دایی نسبت به یک فعلی و یا یک ترکی، حالا یا اینجوری تعبیر کنیم، نسبت به یک فعلی حالا وجودی یا عدمی، تا دایی منقدح نشه، اینجا ارادم منقدح نمیشه. اول باید یک شوقی بیاد تا بعد این شوق به اون شوق اکید محرک عضلات برسه. عنایت فرمودید چون اراده اون شوق اکید اون مرتبه کمال از شوق هست که محرک عضلات هست. خود مرحوم محقق اصفهانی در همین نهایت الدرایه در صفحه 73 اونجا این مطلب رو دارن که می‌فرمایند که در مقام بیان این تأثیر و تأثیری که نفس و این عضلات دارند در انجام عمل اینجوری می‌فرمایند، سطر 4 فرمان سر هذا التأثیر و تأثیر ان النفس فی وحدتها کل القوا فهیه مع وحدتها ذاتیه مع وحدتها ذات منازل و درجات ففی مرتبت القوت العاقله مثلا تدرک فی الفعل فائدتن عائدتن الى جوهر ذاتها او الى قوت من قواها و فی المرتبت القوت شوقیه ینبعث لها شوق الى ذالک الفعل فاذا لم یجد مزاحمن و مانعن یخرج ذلک شوق من حد نقصانه الى حد الکمال الذی عبر عنه تارتا بالاجماع و اخرى بتصمیم العزم و ثالثتا بالقصد و الاراده بعد فینبعث من هذا الشوق هیجان فی مرتبه القوه العامله فیحصل منها حرکت فی مرتبه العضلات فهذه کلها درجات النفس و منازلها. اینجور بیان میکنند، ابتدا قوه عاقله فائده‌ای که در اون فعل هست رو درک میکنه، فائده‌ای که حالا عائد هست یا به جوهر ذات نفس یا به قوه از قواش. بعد قوه شوقیه هست، در قوه شوقیه یک شوقی میاد، بعد از اون این شوق اگه مزاحمی نداشته باشه به حد کمال میرسه که قصد و اراده باشه، و بعد از اون هم در قوه عامله هیجان و امثال اینها هست که حرکت رو به دنبال داره اینها. پس قوه عاقله، قوه شوقیه و قوه عامله، و این قوه شوقیه شاید مقصود از این داعی همین شوقی است که در قوه شوقیه به وجود میاد. تا اون شوق به وجود نیاد که شاید مقصود از داعی هم همین مرتبه باشه، تا این شوق به وجود نیاد اینجا اراده هم نمیاد، چون اراده مسبوق به این شوق هست، اراده حد کمال شوق هست و مسبوق به این شوق هست که ازش تعبیر به اراده هم میکنی، ازش تعبیر به داعی هم میکنیم. خب بنابراین تا اون داعی منقطع نشود اینجا اراده شکل نمیگیره. بنابراین لا یعقل که شخص اراده داشته باشه اما انقطاع داعی نداشته باشه. نه، حتما باید انقطاع داعی بوده باشه. خب حالا اگر فعلی باشه که در اون نه غرض نفسی باشه و نه غرض مقدمی باشه، این در واقع قوه عاقله اصلا درک فائده رو نکرد. وقتی درک فائده رو نکرد اینجا اون شوق و انقطاع داعی صورت نمیگیره. وقتی انقطاع داعی نشد اینجا اراده تکوینی هم وجود نداره. پس این که شما اینجور در نظر گرفتید که اراده تکوینی نسبت به احد المتلازمین فی الوجود مستلزم اراده تکوینی در متلازم دیگر هست، این مطلب تام نیست. بله اگر فعلی درش فائده بود، حالا اون فائده یا غرض نفسی است یا غرض مقدمی، اینجا قوه عاقله درک میکنه. وقتی که در کر شوق میاد که این شوق من خیال میکنم که همون داعی باشه، الان تصریح از مرحوم اصفهانی یادم نیست که از داعی تعبیر به شوق کرده، ولی احتمالا همون باشه، و بعد از او هم اراده میاد. لذا این مطلب شما نسبت به خود اراده تکوینی نسبت به او تام نیست. این نقد مرحوم محقق اصفهانی نسبت به بخش اول کلام مستشکل هست. لذا میفرمایند که قلتو اذا لم تکن فی شی غرض نفسی او مقدمی، این غرض نفسی او مقدمی همون فائده عائده به جوهر ذات نفس یا قوت من قوا هست که در صفحه 73 بیان فرمودن، اگه نباشه لا یوقل انقداح داعی الا ارادته فی نفس، معقول نیست، اصلا لا یوقل. این لایعقل برای رسیدن به لایعقل باید اون صفحه 73 اون 4-5 در ذهن ما و در دست ما باشه تا به لایعقل برسیم. لایعقل انقداح دایی، عرض کردم ممکنه دایی رو به اون درک قوه عاقله بگیریم، ممکنه به اون شوقی که در قوه شوقی شکل میگیره بگیریم، که این احتمال دوم اقوا به نظر میرسه و مناسب تر به نظر میرسه. خب پس اذا لم یکن فی شیء غرض نفسی او مقدمی لا یعقل انقداح داعی الى ارادته فی النفس و موافقت احد المتلازم الغرض، اگه ما دو فعل متلازم در وجود داشته باشیم که احدهما متوافق در غرض هست، در او غرض نفسی یا مقدمی هست، این به دنبال نداره که پس دیگری هم دارای غرض نفسی یا مقدمی است. لا تستلزم موافقت الاخر، یعنی اون متلازم دیگری للغرض، بگیم او هم متعلق غرض، اونم دارای غرضه، بل هو، اون یعنی اون الاخر، اون متلازم دیگر در واقع ملازمون، ملازم است لما، با فعلی که اون فعل یوافق الغرض، خودش موافق غرض نیست. پس اون اصل مثلا اون شاهدی هم که شما گفتید ولذا لا شبهه فی ان القاصد الا ملازم الحرام، اون هم تمام نیست، که انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.